به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایون سلام، صبح همه شما شنوندگان رادیو فرهنگ به خیر باشه. من سجاده سلیمانی تا ساعت 8:45 دقیقه با برنامه پویش با شما همراه خواهم بود. امروز روز مباهله، داستان مقابله نور با ظلمت، غلبه سپیدی بر تاریکی و رویارویی عده‌ای سایه نشین با ستارگان خلقت بود که خدمت همه شما مسلمانان عزیز تبریک عرض میکنم. این روز رو گرامی میداریم. 30558 سامانه پیامکی برنامه پویش هست، میتونید با ما در ارتباط باشین، مطالبات فرهنگی و اجتماعیتون رو با ما در میون بگذارید، حتما در برنامه پویش با اونها خواهیم پرداخت. قول میدم. اول صبحی مقدار اخبار رو با هم دیگه مرور بکنیم. حتماتون همه شما شنوندگان عزیز در جریان هستین که انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شد. ان شاءالله جمعه پیش رو دور دوم انتخابات برگزار خواهد شد که آقای محسن اسلامی هم که حالا امروز هم باشون گفتگو می‌کنیم نکاتی رو فرموده بودن در مورد اتفاقات و اخبار مربوط به دور دوم انتخابات که تا ساعت 8 صبح پنجشنبه میتونن فعالیت‌های تبلیغاتی داشته باشن کاندیداها و انشالله در روز جمعه ساعت 8 صبح دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه. حالا راجع به اخبار و نکات آقای اسلامی که با خودشون صحبت میکنیم، قطعا ارتباط تلفنی با ایشون برقرار میشه. اما خب دیگه واکنش‌ها در فضای مجازی علل خصوص بین جوانان و تمامی عزیزانی که با هم دیگه همراه هستن به شدت بیشتر شده و در واقع سعی میکنند افراد مخصوصا جوانها همدیگر متقاعد بکنن که به کاندیدای مورد نظر اونها رأی داده بشه. در روز انتخابات هم این جمعه گذشته هم موضوع خیلی جدی بود، جوانها بهش با هم بحث میکردن، نه تو باید به این رأی بدی، نه من میخوام به اون رأی بدم، آخر تو بعد بختمون میکنی، من دوست دارم اگه این آقا رئیس جمهور بشه اوضاع بهتر میشه و غیره و غیره. خیلی اتفاق خوبیه این که جوانان اینقدر احساس مشارکت دارن، دوست دارن در کنار همدیگه باشن برای در واقع انتخاب کاندیدای اصلی خودشون، با دوستاشون مبارزه میکنن برای اینکه قانعشون بکنن رأی بده. اتفاق خوبیه ان شاءالله که یک انتخابات بسیار خوب با مشارکت بسیار بالاتر از آنچه که شاهد بودیم در انتخابات دور اول در دور دوم شاهد خواهیم بود. و خب دیدید یه تصاویری هم منتشر شد در فضای مجازی از اون عزیزانی که در خارج از کشور میخواستن رأی بدن، حالا با تمام مشکلات و بعضی از کشورها اصلا با ما همکاری نکردن، مثل عربستان، مثل کانادا که در واقع انتخابات در کشور اونها برگزار بشه، اما کشورهایی هم که همکاری کردن تصاویر رقم خورد که شایسته ایران و ایرانیان عزیز نبود. هر کجای کشور که زندگی بکنن دیدیم تصویری که خیلی جالب بود که صحبت کردم با یه آقا و اون آقا گفت از دغدغه مندیش برای رأی دادن به 40,000 کشته غزه اشاره کرد و اینکه ما باید این نظام و این ایران عزیزمون رو پایدار نگه بداریم، هم برای مردم سرزمین خودمون ایران و هم برای آنچه که رقم خواهد خورد در منطقه و ایران به عنوان یک پایگاه، یک پناه میتونه همراه باشه. آقای محسن اسلامی با ما همراه هستن، سخنگوی ستاد انتخابات. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام، ادب احترام دارم خدمت سرکار خانم سلیمانی، شنوندگان محترم در خدمت شما.
سلامت بشین، متشکرم. آید. یه سوال کلی، چه خبر؟
بله، خب متوجه هستید به جهت اینکه در انتخابات مرحله اول یا به تعبیر سراسری که روز جمعه 8 تیر ماه داشتیم، بر اساس قانون هیچ یک از نامزدها نتوانستند اکثریت مطلق آرا رو به دست بیارن، قانونن انتخابات به دور دوم کشیده شد.
بله.
روز جهت انتخابات از نایب شورای نگهبان تایید شد و دو نفر که بالاترین رأی را آوردن در مرحله اول به عنوان نامزدهای نهایی در دور دوم معرفی شدن، آقایان اسد پزشکیان و سعید جلیلی. دو بزرگواری هستن که روز جمعه 15 تیر با هم رقابت میکنن. برنامه اجرایی که برای برگزاری انتخابات در مرحله دوم داریم مثل مرحله اول هست، تمهیدات لازم برای ارسال ملزومات، تعرفه ها همه انجام شده. امروز استانهای باقی مانده تعرفه ها رو دریافت میکنن. شعب ما همون شعب مرحله اول خواهد بود و تفاوتی نمی کنه نسبت به مرحله اول. رأس ساعت 8 صبح برنامه آغاز رأی‌گیری خواهیم داشت انشاءالله، و نامزدها هم بر اساس قانون از دیروز زمانی که اعلامیه وزارت کشور اطلاع رسانی شد کار تبلیغات رو آغاز کردند و تا پنج شنبه 14 تیر ساعت 8 صبح این امکان براشون فراهم هست که ادامه بدن تبلیغات رو. توصیه ما هم به هم نامزدها هم هوادارانشون ستارهاشون این بوده که حتما بر مسیر قانون و قانون مداری تاکید داریم. نکته دیگه که باید اشاره بکنم این هستش که برعکس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، چنانچه کسی در مرحله اول رأی نداد میتواند در مرحله دوم ثبت رأی بکنه، یا اگر در یک شهرستانی رأی داد در شهرستان دیگه مستقر شد باز مانعی نداره، همه جای ایران میتونه رأی ثبت بکنه و همینطور در خارج از کشور. و خدمت شما عرض بکنم متولدین 15 تیر ماه 1385 به قبل میتونن در انتخابات مرحله دوم ثبت رأی بکنن. انتخابات مرحله دوم هم 10 ساعت هست، البته با تشخیص وزیر کشور این امکان فراهم هست که تمدید صورت بگیره. همه امکانات، تمهیدات، در حال مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات مرحله دوم از ناحیه وزارت کشور، بحث امنیت، بحث سلامت همه انجام شده. امیدواریم که مردم هم با حضور خودشون در پای صندوق‌های رأی ثبت رأی داشته باشن. توضیح دیگه‌ای که باید داشته باشم این هست که صندوق‌هایی که در مرحله دوم در شعب مستقر خواهد شد دربشون قرمز هست، یعنی متفاوت هست با صندوق‌هایی که در مرحله اول داشتیم. ثبت رأی هم به صورت تعرفه کاغذی همانند مرحله اول، ثبت‌های الکترونیکی در این دوره همانند مجلس شورای اسلامی و جهت محدودیت قانونی دست کار نبود. من خدمت شما هست.
سلامت باشید آقای دکتر. 87% با کارت ملی و 13% با شناسنامه رأی دادن در دوره اول. در این دور هم تنها مدارک هویتی که میتونیم باش رأی بدیم کارت شناسایی و کارت ملی و شناسنامه است.
بله، قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره میکنه که شناسنامه یا کارت ملی، ولی چند در قانون مجلس کارت ملی هست، شناسنامه هست، گواهی نامه هست، پاسپورت یا گذرنامه هست و پایان خدمت 5 مدرک هویتی در مجلس معتبره. در ریاست جمهوری صرفا همین دو مدرک هست که کارت ملی و شناسنامه.
بله متشکرم از شما. نکته خاصی هست که بخواید توضیح بدین راجع بهش آقای دکتر؟
توصیه من به هواداران نامزدها این هستش که بجهت اینکه در مرحله دوم به حال رقابت های مقدار سنگین تر میشه هم در فضای مجازی هم در فضای حقیقی، توصیه ما این هستش که حتما بر مسیر قانون عمل بکنیم و حتما مواظبت بکنیم اخلاق انتخاباتی رعایت بشه، کم بجهت اینکه به حال شرایط رقابت هست، هیجانات انتخاباتی هست. به هر حال بر مسیر قانون از هر گونه توهین، تخریب، اشاعه به هر حال نقش عکاسی یا مواردی از این دست که به هر حال مکدر بکنه ذهن مردم رو دوری بکنه.
فقط یک نکته سوال بپرسم آقای دکتر. بالاخره در این روزها تولید محتوای بسیار زیادی در فضای مجازی انجام میشه. حالا خیلی‌هاش ممکنه درش بی اخلاقی هایی هم باشه دیگه نسبت به در واقع نامزد طرف مقابل، اینا قابل پیگیری هست از طرف ستادهای انتخابی؟
بله بله همینطوره. ما الان در قوه قضاییه ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی رو فعال داریم. در کل کشور دادستانهای سراسر کشور، شهرستانها، مرکز استان، همه دستورالعمل‌های تبلیغات رو دارن، رصد میشه کل فضای مجازی، رصد میشه بعدن توییت‌هایی که زده میشه یا نکاتی که در فضای مجازی منتشر میشه از نایه قوه قضاییه در حال رصد هست. هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت هم همچنین، پلیس فتا هم همچنین، به هر حال حتما به این صورت هست. ولی خب به جهت ما وسعتی که در فضای مجازی یا هر حال برخی از شبکه‌های خارج از کشور هست. شاید شما این تصور رو بفرمایید که خیلی ورودی نداریم، نخیر اینجوری نیست، بلکه در همه این حوزه ها رصد صورت میگیره، تذکرات داده میشه، ارجاع به مقام قضایی داریم. ولی با همه اوصاف اولین چیزی که هر حال باید توصیه بشه این هستش که خود ما باید بر مسیر قانون باشیم، اخلاق انتخاباتی رو رعایت بکنیم، فرهنگ احترام و فرهنگ این که خودمون رو تعریف بکنیم و تبیین بکنیم و از خود برحالان چی که ایجابی است حتی نظر باشه بیشتر باید از جامعه شنیده بشه.
متشکرم از شما آقای دکتر محسن اسلامی، با شما خدافظی میکنم، خدا نگهدار. بله واقعا نکته های بسیار مهمی است. به نظر من بزرگترین بی اخلاقی که این روزها میتونه در فضای مجازی شکل بگیره همین مایوس کردن، مخصوصا مایوس کردن نوجوانا و جوانایی هستش که حالا رأی اولی هستن یا تازه وارد فضای شغلیشون شدن، میخوان برای زندگیشون تصمیم بزرگ بگیرن که آقا نه رأی بدی ندی چه فرقی میکنه، خودشون میدونن میخوان چیکار بکنن. واقعا اینجوری نیست. اینکه ما بیایم پای صندوق های رأی انتخاب بکنیم و وقتی که اون انتخاب ما باشه و به ریاست جمهوری برسه و کارهای خوب بکنه، شما حس خوبی داری از این که در این مشارکت همراه بودی، شما بودی که به این آقا رأی دادی، این آقا رئیس جمهور شد، الان این کار خوبه برای شما 18 ساله کرد، برای شما 20 ساله انجام داد، روند زندگی برای شما بهتر بود. و اگر موقع شما رأی نداده باشی، حال اتفاقایی تو کشور رقم بخوره که مورد نظر شما نباشه، شما میگید ببین شاید من رأی میدادم، اگه من و امثال من شاید رأی میدادیم، شاید انتخاب بهتری بود، شرایط بهتری رقم میخورد. متشکرم که همراه ما هستین. بله این مقدمه رو خدمت شما عرض کردم که صحبت بکنیم با آقای دکتر تقوی نیا، کارشناس سیاسی، در رابطه با این مسئله بسیار مهم که اصلا چرا باید تو دور دوم انتخابات شرکت کنیم. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
سلام. اولی سوال بپرسم، شما دهه 60 یا 70؟
خیر من 70ام.
آره مشخص بود دستات. خب دیگه هم تو نسل جوان به حساب میایین و امیدوارم که بیشتر مخاطبان صحبت‌های شما جوونا باشن، دهه 70 80 یا. آقا من به عنوان یه دهه 70 من 70 نیستم، آقا به عنوان یه دهه 70 یا دهه 80 از شما سوال، اصلا چرا من باید رأی بدم؟ اصلا چی میشه حالا سریای پیش رأی دادیم، چی شد که این سری رأی بدیم؟
ببینید به همون دلیلی که آدم در تمام عرصه های زندگی خودش دست به انتخاب های مهمی میزنه. ببینید ما برای تعیین سرنوشتمون دست به انتخاب میزنیم، حالا چه در زندگی شخصی چه در زندگی اجتماعی. در حال حاضر هم انتخابات یک عرصه مهم سیاسی اجتماعی هست که افراد با شرکت در اون سرنوشت آینده خودشون رو برای 4 سال به یک نفر محول میکنن، در واقع به او وکالت میدن که از طرف اونها مدیریت بکنه اون اجتماع رو. لذا خب طبیعی است که خیلی مهمه، یعنی کسانی که در انتخابات شرکت نمیکنن در واقع شاید سرنوشتشون براشون مهم نیست، یعنی یا شاید خیلی توجهی نمی کنند که قرار هست چه اتفاقی بیفته. ما باید در این زمینه اهتمام جدی نشون بدیم که شرکت در انتخابات تعیین سرنوشت کشور ما هست، تعیین سرنوشت میهن ما هست و ما هم به عنوان عضوی از این میهن قطعا خب سرنوشتمون گره خورده به این انتخابات و در نتیجه باید همه از هر گرایش و سلیقه و هر تفکری در انتخابات شرکت بکنن و خب کاندیدای مد نظرشون رو انتخاب بکنن.
بله. حالا این دور دومه بر ما الان مهمه. حالا این در واقع مشارکت در سرنوشت خب مسئله ایه که در همه انتخابات های کشور مطرحه. ولی دور دومه یه نکاتی داره که حالا من یکیشو میگم. ببین الان یه تعدادی از که تعدادشون هم اصلا کم نبوده از هموطنان ما با آقای قالیباف رای دادن، با آقای پور محمدی رای دادن، اصلا رای سفید دادن و الان در دور دوم انتخابات حالا اون کاندیدای اسلحه از نظر اونها دیگه نیست، دیگه در واقع به دو نفر انتهایی ما رسیدیم. من الان روی صحبتم با این عزیزانی هستش که حالا با آقای قالیباف و آقای پور محمدی رای دادن و اینکه حالا اینا مثلا چه انگیزه ای دارن در دور دوم انتخاب کنن. اینا مثلا دوست داشتن که رئیس جمهورشون آقای قالیباف باشه، آقای پور محمدی باشه، نشده دیگه. حالا چرا بعد دوباره شرکت کنه؟
خب قطعاً بین این دو کاندیدای محترمی که در عرصه هستن کسانی هستن که یعنی یکیشون با قالیباف نزدیکتر هست، یکیشون دورتر هست، یا یکیشون با آقای پور محمدی نزدیکتر هست، یکیشون دورتر هست. به هر حال عرصه سیاست عرصه مطلق نگری نیست. خیلی وقتا ما باید نسبی نگاه بکنیم که در نسبت با کاندیدای مد نظر من کاندیدای حاضری که هستن در دور و دوم چه میزان قرابت فکری، نظری، اندیشه‌ای و قرابت سیاسی دارن. من به نظرم باید این گونه نگاه بکنیم و قرابت فکری و سیاسی کاندیداها رو با کاندیداهایی که حاضر نیستن در نظر بگیریم و بر اون اساس رأی بدیم.
بله. یه پویشی هست آقای دکتر، پویش به علاوه یک، نمیدونم شنیدینش یا نه.
بله.
که هر شخصی، هر شهروندی که میخواد رأی بده یک نفر هم با خودش همراه بکنه، یک نفری، نه یه نفری که قرار رأی بده، نه تقلب نکنیم، یک نفری که قرار نیست رأی بده رو با خودش همراه بکنه در این پویش به علاوه یک شرکت میکنه. شما به عنوان یک دهه 70 و کارشناس سیاسی اگر بخواید در این پویش به علاوه یک شرکت بکنید، یکی از همسن و سالهای خودتون همراه بکنید، چی میگید؟ من یکی همراه کردم، من در پویش به علاوه یک خودم شرکت کردم.
یه نکته من بهتون عرض بکنم، فارغ از اینکه کدام کاندیدا رأی بیاره، انتخابات و مشارکت بالا در اون قدرت ملی ما رو افزایش میده و این بالا رفتن قدرت ملی خود به خود به قوام و دوام کشور ما کمک میکنه و امنیت ملی ما رو افزایش میده و موضع ما رو در برابر کشورهای دیگه در عرصه بین‌الملل تقویت میکنه. لذا همه ما باید تلاش بکنیم، نه یک نفر، چند نفر رو اگر بتونیم در انتخابات متقاعد به مشارکت بکنیم، یعنی همراه بکنیم با خودمون که در انتخابات شرکت بکنه، برای اینکه میهنمون رو دوست داریم. اصلا فعلا کار نداریم که کدام کاندیدا پیروز بشه، اصلا اصل شرکت در انتخابات به قوام و دوام کشور ما کمک میکنه و باید همه ما یک نفر یا چند نفر رو همراه بکنیم تا در انتخابات شرکت بکنه.
اتفاقا همیشه صحبت مقام معظم رهبری در تمام بیاناتشون هستش که موضوع انتخابات که چه کسی رئیس جمهور بشه در درجه دوم اهمیت داره. موضوع اول و بحث اصلی کشور مشارکت ملی و همراهی ملی با کشور و نظامه.
بله دقیقا، آرزوی دشمنان تاریخی ملت ایران این هستش که، نه دشمنان جمهوری اسلامی، دشمنان تاریخی ملت ایران، حتی قبل از جمهوری اسلامی با این ملت دشمنی کردن، آرزو دارن که کسی در انتخابات شرکت نکنه یا مشارکت پایین باشه تا اون موقع انسجام و همبستگی ملت ایران رو از دست رفته ببینن و متناسب با اون راهبردهای خصمانه خودشون رو تضمین بکنن.
بله. آقای رضایی یک سوال دیگه هم ازتون بپرسم. احتمالاً شما تصاویر رو دیدید که در جای جای جهان مردم که در جای بعضی جاها میخواستن برن رأی بدن با حجمه و توهین‌های از طرف بعضیا همراه میشد، حالا ویدیوهای گرفته میشد، یه تنشی استرابی بود.
بله.
حالا اصلا این چه اتفاقی میفته؟ اینا مگه خودشون نمیگن که آزادی بیان، آزادی، ما در راه آزادی مبارزه میکنیم؟ خب اگر آزاد شما در راه آزادی مبارزه میکنی، خب اینم یه آزادی دیگه، هر کی بخواد میتونه، همونطور که شما رو مجبور نمیکنن رأی بدی، شما هم نباید به اونا فشار بیاری که رأی نده. تحلیل شما در این رابطه چیه؟
اصلا یک نکته عرض بکنم، اینهایی که این کارها رو انجام میدن و این رفتارهای شنیع رو بروز میدن، همون هایی هستن که زمانی که جوانان ملت ایران در نبرد با ارتش صدام قربانی میشدن و به شهادت میرسیدن، در کنار ارتش صدام با میهنشون میجنگیدن، با جوانان میهن میجنگیدن. اینها همونها هستن، منافقین هستن که دارن این کار رو انجام میدن و تکلیفشون روشنه در مورد اینها. نباید اصلا صحبت کرد. اینها دنبال آزادی نیستن، اینها دنبال برابری نیستن، اینها دنبال اتفاقا حاکمیت دیکتاتوری سازمان خودشون هستن. لذا میخوام عرض بکنم که همینها آرزو دارن ملت ایران پای صندوق نرن. اونهایی که در کنار صدام ایستادن، علیه ملت جنگیدن، علیه ایران جنگیدن، امروز تقاضا میکنن و اعتراض میکنن که چرا در انتخابات شرکت میکنید. و در این خصوص ملت ما باید هوشیار باشه، دشمنان و دوستان خودش رو بشناسه و نگاه بکنه دشمن چه کاری رو نمیخواد انجام بده و دشمنان چه کاری رو میخوان و انجام نده.
دقیقا این رفتار خودشون این روزها نشون میده که رفتار کاملا دیکتاتور مآبان است و این تناقضها در آنچه که میگن و آنچه که انجام میدن نشون میده که واقعا این داعیه آزادی داشتنشون واقعا بر هیجانه، یعنی هیچ پایه و اساسی نداره. اون جایی که خودشون میتونن در واقع به اصولی که خودشون فریاد میزنن معتقد باشن این کار انجام نمیدن.
بله، استانداردهای دوگانه دارن، مردم دارن میبینن.
دقیقاً. متشکرم از شما آقای دکتر تقوی‌نیا. بهتون پیشنهاد میدم در پویش به علاوه یک در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری حتما شرکت بکنی. یک نفر انشاءت. که نمیخواد رای بده رو با خودتون همراه کنید. متشکرم، روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار شما. و متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز که همراه ما هستین. ما هممون با هم دیگه برای رشد و پیشرفت ایران باید تلاش بکنیم. شهیدان این را خون دادند برای ماندگاری ایران. رأی من که چیزی نیست.
باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را، به گشان آه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران. شمع دار و شمع کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم
جانم فدای ایران، ای وطنم ایران. انشالله که همه ایرانی ها در هر کجای این جهان که زندگی میکنن سرفراز و سربلند بشن و ایران همیشه نامش بدرخشه در جهان. متشکرم که همچنان ما را همراهی میکنین. 30558 سامانه پیامکی ما هست، میتونید به ما پیامک بزنید، مطالبات اجتماعی و فرهنگیتون رو بفرمایید، ما پیگیری میکنیم. این روزها که در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هم هستین، اگر نکته‌ای هم در این رابطه دارید بفرمایید، ما حتما بررسی خواهیم کرد. بله، و ارتباط بعدی ما برقراره. قبل از که ارتباط برقرار کنیم نکته بگم، این بحث خیریه ها و مؤسسات خیریه بحث بسیار مهمیه. روز به روز بر تعدادشون افسوده میشه و مردم بیش از پیش نیاز احساس میکنن برای اینکه به این خیریه ها کمک بکنن، دست هموطنانشون رو بگیرن. انصافا بسیار کار انسانی خوب و بشر دوستانه. خدا خیر بده هر عزیزی که در هر کجای کشور تلاش میکنه برای اینکه گره از کار یک هموطن باز بشه. میخوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر سید ابوالفضل پرپنجی، مدیر کل کمیته امداد استان تهران. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، ما از دو منظر میخواییم به موضوع بحث مؤسسات خیریه و ساماندهی این مؤسسات نگاه بکنیم. اولش بحث اینه که خب این تعداد مؤسسات بسیار زیاده، احتمالا بر خود شما هم پیش اومده که ممکنه با شماره همراه شما یا تلفن منزل شما تماس بگیرن و به شما بگن که از فلان مؤسسه با شما تماس گرفتیم به ما کمک بکنید. برای من انصافا در هفته حداقل 4 5 تا از این تلفن‌ها اتفاق میفته که با هم تماس میگیرن که به اینجا کمک بکنید، اونجا کمک بکنید. سوال اول من اینه، اصلا ما از کجا، من دلم میخواد کمک بکنم ولی الان نمیدونم که چه جوری میتونم به این مؤسسه اعتماد بکنم، حالا یکی به من زنگ میزنه شماره کارت میده من پول بدم، اصلا کجا معلوم این پول چی میشه؟ سوال اول اینه.
عرض به خدمتتون که خب این مشکلی هستش که همه مردم عزیزمون خیرین باش مواجهن، یعنی واقعا این نیاز به یک ساماندهی داره. البته خب یه جایی مثل کمیته امداد که خب مشخصه و خودشون رو معرفی کنن، یه سری سازمان ها و نهادهایی هم که از جاهای مختلف یا خیریه هایی که از جاهای مختلف امتیاز گرفتن و تونستن که بالاخره یک مجوزی داشته باشن، اونها هم مشخصه. معمولا جایی هستن که خب غیر مشخص و شاید اصلا مجوزی ندارن، خب اطمینان و اعتماد مردم اینجا دوچار مشکل میشه. من به نظرم میرسه که راه حلش همین یک پارچه کردن سامانه‌ای که همه خیرین و اونهایی هم که نیازمند هستن، که حالا توضیحاتشم خدمتتون عرض میکنم در بقیه صحبت هم، که بتونن توی این سامانه ثبت داشته باشن، مردم با یه اطمینان خاطره خاصی بتونن ورود پیدا کنن و کمک‌های خودشون رو به نیازمندان ارائه
کنن. مثلا آقا شما فکر کن مثلا از سر کار رسیدی خونه خسته، حالا جنس کار ما یه جوری ممکن دوباره دو ساعت بعدش هم بعد بری سر کار، بعد یکی زنگ میزنه شروع میکنه، نه یکی حالا یکی های زیاد، از اصلا یه مشکلاتی رو میگه، یعنی اصلا نابود میشه، دلت ریش میشه که انقدر میگه دوست داره هم گریه کنی هم پول بدی، یعنی دیگه اون لحظه انقدر احساسات شما تحریک میشه، یعنی واقعا یه آدم های بسیار حرفه‌ای هم این تلفن ها رو انجام میدن، انقدر احساس شما تحریک میشه، یعنی شما الان دیگه اون لحظه به این فکر نمی کنی حالا من برم در سامانه نگاه بکنم ببینم که این ثبت شده مجوز داره نداره. حالا به ما بگین الان سازوکار این مؤسسات خیریه چطور داره انجام میشه؟ حالا اگه من بخوام یه مؤسسه رو صحت و سقمش رو تعیین بکنم از کجا باید متوجه بشم؟
خب ببینید، اون ما چون من خودم متولی کار خودم هستم، یعنی اون کاری که در کمیته امداد داره انجام میشه.
بله.
اگر ما زنگ میزنیم خب میگه من مددکار، حتی ما که تماسای اینطوری با مردم نداریم اصلا، که اینها معمولا از سامانه های ما خودشون استفاده میکنن یا به نوعی که ارتباط هم میگیریم کاملا هم کارشناس ما رو میشناسه، اون فرد حامی که داره از بچهای ما داره حمایت می‌کنه یا از خانواده هامون کاملا میشناسن، یعنی این شناخت دو طرفه بین ما و حامیانمون واقعا وجود داره، یعنی فی‌البداهه ما هیچ تماسی نداشتیم. ولی به لحاظ اینکه همین مشکلی که شما میفرمایید، بله این مشکل الان موجوده و انشالله بایستی جاهایی که روی این موضوع تصمیم میگیرن، خود وزارت کشور هست، استانداری هست، جایی که با مردم ارتباط دارن، باید بیاد یک نهادی، یک سازمانی، یک جایی که متولی کار هست یک روندی رو ایجاد بکنه یا کدی رو داشته باشن یا یک آلارمی به مردم به داده بشه که اگر این فرد داره تماس میگیره مثلا با این سرشماره میتونه تماس بگیره، یا انواع اقسام اطلاع رسانی هایی که
آخه دفعه مشکل اصلا مال مثلا دو ماه سه ماه نیستش که، این مشکل چند سال هست، یعنی تا حالا هیچ فکری براش نشده.
چندین سال به خود منم شاید بعضا زنگ میزنم و این مشکلات رو میگن، درسته این باید ساماندهی بشه. حالا از رئیس جمهور جدید که انشالله انتخاب میشه، ما خواهشمونه که این وضع رو یک ساماندهی خاصی
به چه نهادی برمیگرده؟ وزارت کشور، کمیته امداد،
وزارت کشور و وزارت کار امور اجتماعی.
الان این مجوزهای خیریه رو وزارت کشور صادر میکنه.
ببین الان چند جا داره مجوز داره.
همین اشتباهه.
آره این چون از این بایستی حتما از یک جا
دقیقاً
مجوز صادر بشه،
یه مسیر باشه،
انجام بشه. بله این سامانه‌ای که عرض میکنم خدمتتون، سامانه سخا، سامانه خیر و احسانی که کمیته امداد این رو با هماهنگی و همکاری نهادهای مختلف تونسته این رو بالا بیاره و جاهای مختلف هم رفتیم پرزنت شده و برای هم اون دوستانی که اونجا حضور داشتن توضیح داده شده. ما میخواییم به واسطه این سامانه سخا اولا بیاییم که مردمی کردن رفع فقر رو برای مردم داشته باشیم، اعتماد مردم به همین مشکلی که فرمودید رو بالا ببریم، بعد در نهایت وقتی اعتماد بالا میره سرمایه اجتماعی هم ارتقا پیدا میکنه، بعد پیشگیری میکنه از این که خدا نکرده عدالت برقرار نباشه. ما جای کسی داریم که مثلا میتونه دسترسی داره به انواع اقسام خیریه ها، میره کمک های متنوع میگیره، کسی هم داریم که واقعا هیچ دسترسی نداره،